از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه، این نکته فیلم نداشت.
ماه بهمن برای هنرمندها و اهالی سینما و تئاتر ماه شلوغ و پرکاریه. نمیدونم شما فرصت داشتید کارهای جشنواره امسالو ببینید یا نه. در هر صورت در نقد و نظر امروز آثار جشنواره تئاتر فجر رو مرور میکنیم. این بخش رو مهدی محمدیان به شما تقدیم میکنن. آقای محمدیان سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
درود بر شما همکار ارجمندم سرکار خانم گردکاهت و سپاسگزارم که این دقایق از برنامه جادوی صحنه رو به بخش ویژه نقد و نظر اختصاص دادید، بخشی که قرار هست واکاوی جریانها، خبرها و رویدادهای 38مین جشنواره جهانی تئاتر فجر باشه و در این بخش همراه هاییم بود با کارشناس خوب برنامه اون جناب آقای صادق وفایی و در پیرامون هر آنچه رخ داد در روزهای جشنواره 38 با ایشان گفتگو میکنیم. درود بر شما صادق وفایی و خیلی خوش آمدی به بخش نقد و نظر از جادوی صحنه.
خواهش میکنم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون.
خب جشنواره 38 با تمام فراز و فرودها و پیش زمینه هاش و خبرهایی که در پیرامونش بود و کم هم نبود سرانجام به پایان رسید، آیین اختتامیه هم برگزار شد. در یک شما و در یک نمای درشت جشنواره 38 تئاتر فجر رو چطور میبینید صادق؟
ببینید جشنواره تئاتر فجر این دوره مثل دوره‌های قبل بود، خیلی هم خوب بود. در واقع تئاتریا دوره هم جمع شدن و اون رویدادی که باید رقم بخوره رقم خورد. یه بخش زیادیش حالا به آمارها و مقایسه با دوره‌های قبلی برمیگرده و برنامه‌ریزی برای دوره بعدی. حالا یه سری اتفاقات هم در واقع قبل از شروع جشنواره افتاد، یه عده ناامید شدن، یه عده امیدوار شدن، اما در مجموع همونطور که در روزهای اول صحبت کردیم به قول شما اینجا چراغی روشن است، این چراغ خوشبختانه همچنان روشن بود و امیدوار هستم که برای دورهای بعدی هم روشن بماند و میماند.
سپاسگزارم. همیشه این چراغی که روی صحنه تئاتر روشن هست از جنس آگاهی است، بله. از جنس اندیشه است و اون یقینا نقدهای به سوی حقیقت داره. اما در برنامه امروز در کنار حضور خوب امید طاهری عزیز هم هستیم. درود بر تو امید. میدونم که سر پرسودایی داشتی در طول جشنواره در بخش منتقدین، دبیری این بخش رو بر عهده داشتی، درست میگم؟
مسئول کمیته نقد آثار جشنواره. عرض سلام و ادب هم دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه. بله، کمیته نقد آثار جشنواره 38 رو مسئولیتش با من بود و تعدادی از منتقدین رو دعوت کردیم در این کمیته و تمامی آثار بخش صحنه‌ای جشنواره رو که فکر میکنم با اون دوتا کاری که توی پارکینگ تالار وحدت اجرا شد 41 اثر بود که همه این آثار نقد مکتوب شدن و نقداشون هم در سایت ایران تئاتر، سایت کانون ملی منتقدان تئاتر ایران و تعدادشون هم در ویژه‌نامه روزنامه ایران که تو ایام جشنواره منتشر میشد اینها نشر پیدا کرد و موجود هست.
بسیار خوب. امید طاهری، از منظر یک منتقدی که لزوماً در بخشی از ساختار جشنواره حضور نداره به این سوال پاسخ بده، اگر بخوای کمی از این جایگاه حقوقی فاصله بگیری و از منظر یک منتقد بی هیچ سوی اجراهای جشنواره 38 رو ببینی چطور بود این اجراها؟
بله، البته خب از اون منظرم که ببینم باز دوباره در جایگاه منتقد نشستم. بله. و در واقع خب مثل همه جشنواره ها من همیشه معتقد بودم که جشنواره تمامیت تئاتر ما نیست و در واقع ویترینی هست که میتونه برایندی از آنچه که در یک سال تئاتری کشور ما گذشته چه در تهران چه در شهرستانها استانها میتونه در جشنواره اینها دوباره در واقع دور هم جمع بشن، اجرا بشن و به نوعی جشن تئاتر هست دیگه. امسال هم حالا با تمام فراز و فرودهایی که وجود داشت، با تغییراتی که به اجبار دبیرخانه جشنواره 38 مجبور بود توی جدول ایجاد بکنه، خب یک سری برنامه‌ها داشتن چه در بخش بین الملل چه در بخش‌های داخلی که به هر شکل محقق نشد و جدول تغییر کرد، جشنواره یه مقداری ابعادش کوچیک‌تر شد، حالا چه به لحاظ کیفی چه به لحاظ کمی با وجود همه اینها اما باز هم بچه های تئاتری تأکید میکنم، بچه های تئاتری دور هم جمع شدن، چه اونهایی که در دبیرخانه مسئولیت داشتن، چه اونهایی که اجرا داشتن و چه اونهایی که حالا بخش های اجرای دیگه جشنواره رو در واقع مدیریت میکردن، همگی با هم این جشنواره رو برگزار کردن که به هر حال توی این چند روزی که تبدیل شده به یک رسم 38 ساله در تئاتر ما که در این مقطع زمانی دور هم جمع بشیم و این جشنواره رو داشته باشیم، امسال هم این اتفاق افتاد و این چراغه خاموش نشد. امیدوارم که همینطور در سالهای آینده با بهبود در وضعیت برگزاری جشنواره، در چگونگی برگزاری جشنواره، در اهداف جشنواره و ساختار جشنواره ما شاهد اتفاقهای خیلی بهتری باشیم و این رونق رو بیشتر از چیزی که امسال اتفاق افتاد طبیعتاً هر سال باید بهتر بشه ما شاهدش باشیم.
اینگونه بود به خواست یزدان. اما بازگردیم به صادق وفایی. صادق، در طول برگزاری اجراها ما از سوی شرکت کنندگان، چه تهرانی ها چه شهرستانی ها، یه سری دغدغه ها و یه سری دلگرمی های مشترک میدیدیم و میشنیدیم که به واقع ترجیبند کلام هاشون بود. چه زمانی که گلایه میکردن، چه زمانی که اظهار مهر داشتن نسبت به کل فرایند جشنواره. شما مهمترین نکته ای رو که در این گلایه ها و پیشنهادها و همدلی ها دیدی چه بود؟
یه مقدمه کوچولو قبل از این نکته بگم. صحبتی که آقای طاهری کردن و در مورد ویترین بودن جشنواره فجر به نظرم کاملا درسته، منتها یه درگیری درونی من خودم دارم با ذهن خودم، چون تو جشنواره هم کار خوب دیدم هم کار بد دیدم و ما میگیم که این کار، این جشنواره در واقع ویترین تئاتر ماست در طول مثلا سال گذشته. به صورت طبیعی به نظر من شاید منطقی باشه که بگیم توش کار خوب و بد دیده میشه، اما یه روی کردی هم هست که احتمالاً بگن آقا بیایم کل کارهای مثلا سال گذشته رو گلچین بکنیم، خوباشو بیاریم تو این ویترین، که به نظر من نمیشه. یعنی حالت آرمانی داره، خیلی ایدئالیه، ایدالیستیه در واقع. به نظر من نمیشه اونطوری، همه سلایق رو هم نمیشه قانع کرد. اما در مورد اون چیزی که شما فرمودین، سوالی که مطرح کردین، من یه نتیجه‌گیری کلی میتونم بکنم. بچه‌های تهرانی و شهرستانی که دغدغه‌شون واقعا تئاتر به ماهو و تئاتر هست، یعنی دغدغه تئاتر دارن، فقط دغدغه پول و مسائل مالی اونا رو ندارن و میخوان در این فضا نفس بکشن، به نظر من جشنواره فجر علاوه بر اون ویترین فرصت بسیار خوبیه براشون. و من میگم اینا همون گروهایی هستن که نیازمند حمایت دولتی هستن، جدا از اون یعنی از اون فضای تئاتر خصوصی که پول در بیار هست و حالا یه دست بچهای تئاتری که آوردیمشون در واقع در برنامه زنده تماشاخانه فجر باشون صحبت کردیم، گلایه داشتن از این که تماشاخانه خصوصی هزار نفر، چند هزار نفر حالا تماشاگر مثلا مخصوص دارن، یه ده آدمن که از این تماشاخانه خصوصی میرن تو اون تماشاخانه خصوصی.
اصلا خیلی دغدغه تئاتری هست، ماجرای تئاتر خصوصی و تئاتر دولتی.
اونا به نظر من خیلی نیازی به دیده شدن در فجر ندارن، در طول سال دارن کارشون رو میکنن، گردش مالیشون رو دارن. اما اون بچه‌هایی که واقعا به قول آقای طاهری میگن تئاتری ها اومدن و زیر کارو میگیرن، به نظر من این جشنواره واقعا برای تئاتری هاست و این ماهیت تئاتریش رو شکر خدا تو این دورهای گذشته هم حفظ کرده. این چیزیه که من برآورد کلیم از رویدادهایی که تو این در واقع چند شبی که اینجا بودیم در واقع در این برنامه دیدم.
بسیار خوب. یه نکته دیگه که خیلی حائز اهمیته آقای طاهری، این زاویه‌ایه که دبیر جشنواره نسبت به رخدادهای پیش از جشنواره اتخاذ کرد و زاویه همدلی بود. بله. زاویه‌ای بود که گویی همه آدم‌ها با هر سلیقه‌ای، با هر منشی، با هر تفکری در یک خانواده هستن به اسم خانواده تئاتر. ما این سویه فکری و این نوع برخورد رو در مواجهه با اتفاقی از همین دست مثلا تو جشنواره فیلم ندیدیم. اینکه تئاتر اینقدر به همدلی خودش، به خانواده بودن خودش ملزم هست و ما در منش دبیر جشنواره و سیاستگزاران جشنواره هم این رو دیدیم و شنیدیم، این آبشخورش کجاست واقعا؟
ببینید، به ماهیت تئاتر و ذات تئاتر برمیگرده. تئاتر هنری هست که چه در فرایند تولیدش، چه در لحظات اجراش، تو امان لحظه بودن هم داره. یعنی هنرمندان تئاتر وقتی که یک اثری رو صحنه میبرن، در همون لحظه‌ای که اون اثر داره اجرا میشه و داره ارائه میشه، همون لحظه لحظه حضورشون و لحظه بودنشون هم هست.
بله.
بنابراین مثل فیلم نیست که در یک مقطع زمانی یا در چند مکان تولید بشه، تبدیل بشه به یک نسخه دیجیتال یا هر چی و این میتونه تکثیر بشه و به کرات عرضه بشه. تئاتر نه، تئاتر کاملا وابسته به بودن افراده، به حضور افراد در آن و در لحظه است. این خاصیت تئاتر باعث میشه که در واقع به چیزی غیر از این ما نتونیم اعتقاد داشته باشیم که این خانوادهه و این گروه گراییه در تئاتر یک اصل مهمه که اصلا از همپاشیدنش و دچار اشتقاق شدنش یعنی از بین رفتن تئاتر.
بله.
به همین دلیل هم هست که ما الان به شدت نیاز داریم به بازنگری در تعاریفمون نسبت به واژه هایی که در تئاتر ما حالا در زمان های مختلف ایجاد شدن، مثل تئاتر خصوصی، مثل واژه تئاتر دولتی. ببین اینا نیاز به یک باز تعریف داره. گاهی وقتا در جاهای دیگه دنیا این واژه ها وجود نداره، یعنی چیزی که به عنوان تئاتر خصوصی مثلا در آلمان هست اصلا با اون تعریفی که اینجا ما داریم کاملا متفاوته.
بله.
ما باید اینها رو باز تعریف کنیم، ما این رو دچار اشتقاق نباید بکنیم، به خاطر اینکه تئاتر در واقع دولت موظفه که تئاتر رو حمایت بکنه، موظفه که سالون بسازه، موظفه که توسعه بده تئاتر رو، و حتی موظفه که به چیزی به اسم تئاتر مستقل یا تئاتر حالا به نوعی خصوصی هم کمک بکنه، به بودنش، به ادامه یافتنش کمک بکنه. مجموعه اینها رو ما میگیم تئاتر و اصلا هیچ اشتقاقی رو نمیشه اینجا ایجاد کرد، چون خودش ذات تئاتر در واقع این گوناگونی رو در دل خودش داره و در این گوناگونی اون خانواده بودنه هم هست و وجود داره.
بسیار خب، خیلی متشکرم. ما یه قطعه موسیقی میشنویم، باز میگردیم، همچنان با شما خواهیم بود در برنامه جادوی صحنه و بخش ویژه نقد و نظر. شنونده بخش نقد و نظر هستید از برنامه جادوی صحنه، بخشی که قرار هست اتفاقات، رخدادها و رویدادهای 38مین جشنواره جهانی تئاتر فجر رو با حضور کارشناسان و منتقدین بکاوه. اما در بخش نهایی از گفتگومون برسیم به افقی که پیش روی سال بعد جشنواره قرار داره. اول با امید طاهری آغاز میکنیم. فکر میکنین که بنابر این قرار بگیره که نادر برهانی مرند همچنان دبیری جشنواره رو در سال بعد هم بر عهده داشته باشه، تا یک خط سیر و یک منش و روشی رو ما در مثلا حداقل 3 سال از جشنواره ببینیم؟
بله. ببینید، در یک دوره‌هایی بوده که دبیر جشنواره 3 سال یا 4 سال در واقع دبیری کرده جشنواره تئاتر فجر، و اتفاقا نگاه می‌کنیم در اون دوره‌ها، در دوره‌های مثلا 3 و 4 اتفاق‌های خیلی بهتری افتاده. من میتونم نظر شخص خودم رو بگم و به نظرم میرسه الان هم شاید بد نباشه اگر نادر برهانی مرند با کسب این 2 دوره در واقع تجربه‌ای که داشته، دبیری سال آینده رو هم داشته باشه. به هر حال این رو هم باید در نظر بگیریم که امسال واقعا یک جشنواره خاص بود. یعنی من یه بار دیگه هم عرض کردم جشنواره امسال 2 بار در واقع دبیرخانه 2 بار مدیریت کرده جشنواره رو، انگار که 2 تا جشنواره واقعا برگزار کرده. به نظرم میرسه که به شدت مثل سال پیش نیازمند همون جلسات آسیب شناسی هستیم. امیدوارم تو این روزها که جشنواره تموم شده یک بار دیگه، حالا به هر حال نهادهای مختلف، سال پیش خانه تئاتر این کار رو کرد، خود در واقع مرکز هنر نمایشی این کار رو کرد، خود در واقع دبیرخانه هم به نظرم باید بیاد امسال دوباره این جلسات آسیب شناسی رو برگزار بکنه و بتونیم واقعا به یک شکل با ثباتی از جشنواره، فارغ از این که چه کسی دبیرش خواهد بود، برسیم و در واقع تعاریف روشن و مشخصی در جشنوارمون داشته باشیم.
بسیار خوب، این گونه باد. اما برمیگردیم به سمت دوست خوبمون صادق وفایی و همین سوال رو به نحوی دیگر از ایشان میپرسم. ما امیدواریم که واقعا از همین بعد از اختتامیه به واقع دبیرخانه جشنواره 39 رو آغاز کنه به تعبیری، یعنی همه چیز وانهاده نشه برای روزهای آغازینه مثلا زمستان و اینها و سازوکارها خیلی روشن‌تر باشه. جشنواره 39 رو چطور خواهی دید فکر میکنی با توجه به آنچه که گذشت در امسال؟
الان دو دوره است که آقای برهانی مرن دبیر جشنواره هستن، دوره بعدی هم اگر ایشون باشن که امیدواریم واقعا باشن جشنواره خوبی رو خواهیم داشت. این ارزیابی کلی. اما من حالا با توجه به اینکه دیگه در آستانه 40 سالگی و به نوعی یک بلوغی هست این رویداد جشنواره تئاتر فجر، منم اجازه بدین اظهار امیدواری بکنم که این جشنواره قائم به فرد نباشه، یعنی دبیری که میاد دبیری جشنواره رو به عهده میگیره جشنواره به اون تکه نکنه، در واقع جشنواره ساختار و سازوکار و اساسنامه‌ای داشته باشه که اون دبیره وقتی میاد طبق اون عمل بکنه و فرقی نکنه اگر یه روزی مثلا خدای نکرده آقای برهانی مرن دیگه دبیر این جشنواره نبود، ایکس یا ایگرگ در واقع دبیر بودن، جشنواره به همون قوت در واقع به مسیر خودش ادامه بده.
موضوع مهمیه چون بارها شاهد بودیم که مثلا با عوض شدن یک دبیر کل سیاست‌گذاری‌ها کل منش و روش عوض شده و متحول شده، حتی بخشای اضافه شده بخشای کم شده. این که به قول شما یه سیاست گذاری وجود داشته باشه شاید در شکل‌دهی بیشتر ساختار و محتوای جشنواره مؤثرتر باشه. از هر دو نفر بسیار سپاسگزارم، امید طاهری و صادق وفایی که همراه ما بودن در بخش نقد و نظر. در بخش پایانی از نقد و نظر همراه خواهیم بود با امید طاهری و صحبت‌های جنبندی.
از شاید که نکته‌ای که خیلی اهمیت داره در خصوص جشنواره و به طور کلی در خصوص تئاترمون اینه که مدیرهای بالادستی و کسایی که به نوعی در سیاست گذاری‌های جشنواره و دبیرخانه اعمال نفوذ دارن یا ترجیح میدن که نظرشون در موارد خاصی مورد توجه قرار بگیره، اینه که ببینید اعتقاد به این که خود تئاتر، خود نفس وجود تئاتر یک امر در این حالی که آرتیستی هست، در این حالی که زیبایی شناسی رو مورد توجه قرار میده، در این حال یک امر فرهنگی هست و در واقع فضای فرهنگی جامعه رو توسعه میده. ما لازم نیست که به تئاتر برچسب‌های مختلف بچسبونیم، لازم نیست که به زور بخوایم تئاتر رو وادار بکنیم راجع به یک مسئله حرف بزنه. هر جا که ما تلاش کردیم این کار رو بکنیم
به خطا رفتیم،
تئاتر یا اون هنر خاص یک قدم عقب گذاشته و یا اینکه کسایی در واقع اون برچسب‌ها رو گرفتن، پذیرفتن و در واقع اوامر رو اجرا کردن که به نازل‌ترین شکل ممکن و سطحی ترین شکل ممکن یک لایه شعاری که نه تأثیرگذاری داره نه دوامی داره نه قوامی داره ایجاد شده. ببین ما باید فقط به این فکر کنیم که تئاتر رو داشته باشیم با تمام سلایقی که درش هست، با تمام رویکردهایی که درش هست. یکی از محاسن این جشنواره این بوده که در این 38 دوره گذشته همیشه این بخش تئاتر در واقع در اولویت بوده و
بله.
همیشه ما این رو دیدیم، وجود تئاتر، حضور تئاتر رو دیدیم. ما باید به توسعه و ثبات و قوام و دوام این فکر بکنیم و نه چیز دیگه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما امید طاهری و همینطور بخش پایانی از گفته‌های صادق وفایی رو گوش می‌کنی.
خواهش می‌کنم. من دو تا آرزو می‌کنم در حوزه مدیران و مسئولان در واقع فرهنگی هنری، اونایی که در واقع با تئاتر در ارتباطن. اول این که خب حالا الان اوضاعمون خوبه الحمدلله، شرایط بدی نداریم، ولی دوره‌هایی بوده که از رأس هرم، از بالای بالا در وزارت ارشاد مسئولیت و مدیریت به کسی سپرده شده که به حوزه هنر یا فرهنگ ربطی نداشته و این آسیب زده. آره متأسفانه خیلی ضرر زده،
بیگانه در خانه کارهای مسابقه
انتخابایی که داشته از رأس هرم اومده تا پایین ضرر زده. امیدوارم که همچنان مثلا اگر میخوان دبیر جشنواره فجر انتخاب بکنن یکی مثل نادر برهانی مرن باشه که خودش سالها مثلا خاک صحنه خورده و زحمت کشیده. و دیگر اینکه امکانات اجرای تئاتر به صورت عادلانه بین همه اون بچه‌های شهرستانی و تهرانی تقسیم بشه و همه بتونن کار بکنن. من همیشه اینو گفتم که اگر ببینید ما یه در متهم می‌کنیم به اینکه مثلا متنت خوب نیست، کارت خوب نیست، اگه تماشاگر ببینه نمیفروشه، استقبال نمیشه، من میگم اب نداره، یه امکاناتی بدین به همه، به اونایی که جوونن، آماتورن، هر چی که هستن، بتونن کار بکنن و مردم و مخاطبا به عنوان منتقد بتونن نمره بدن و اون آدم و اون گروه بتونه بفهمه که کجاییه در واقع تئاتر ایستاده، اگر بده خودشو بهتر بکنه، اگر خوبه بهترتر بکنه در واقع. و اینکه میگم این آرزو رو دارم که امکانات و هر چیزی که لازمه برای کار اونایی که واقعا علاقه مند هستن عادلانه تقسیم بشه.
بسیار خوب، متشکرم از هر دو عزیز شرکت کننده در این دوره هم بودن سرشار از نقد و نظر، و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند برنامه جادوی صحنه که شنونده بخش نقد و نظر از این برنامه بودید. روزها به کامتان باد و بدرود.
متشکرم از مهدی محمدیان و مهمانان امروزشون.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گریم، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
برای اظهار نظر درباره این برنامه 30558 در اختیار شما علاقمندان به سینما و تئاتر کشور.
سینمای کاغذی.
در سینمای کاغذی امروز با چند اصطلاح پرکاربرد سینما آشنا میشیم. رفلکتور، سطح نقره‌ای رنگی که نور در موقع تابیدن به آن شدت می‌یابد. از این وسیله برای تاباندن نور خورشید به صحنه استفاده می‌شود. سینماسکوپ، نوعی فیلم برداری برای نمایش روی پرده عریض که در آن از عدسی آنامورفیک استفاده می‌کنند. نسبت عرض و طول پرده نمایش سینماسکوپ 1:2.5 است. سینراما، سینراما یکی از پروسه‌های فیلم سازی پرده عریض است. در آغاز 3 دوربین و 3 پروژکتور به کار می رفت تا تصویری زیبا و باورپذیر از موضوع مورد نظر ارائه شود. 1 دوربین در وسط و 2 دوربین نیز در سمت راست و چپ قرار می گرفت. پس از آن تصاویر ضبط شده به گونه ای تلفیق می شوند که تصور 3D بودن را برای مخاطب ایجاد می کند. رج زدن، علامت گذاری صحنه های خاص. با توجه به پرهزینه بودن وسایل مختلف به کار رفته در ساخت فیلم، از تجهیزات فیلمبرداری گرفته تا وسایل صحنه و به ویژه اجاره بهای مکانها، دستیار کارگردان مجموعه نماهای مثلا مربوط به یک هتل، خانه یا موقعیت دیگر را که در کل فیلمنامه پراکنده شده بر اساس خط داستانی فیلمنامه کنار هم ردیف و آن را برای کارگردان مشخص می کند. همچنین چون برخی بازیگرها به دلایل حرفه‌ای یا به هر دلیل دیگر باید زودتر پروژه را ترک کنند، تمام نماهای مربوط به آنها رج زده می شود. پس از رج زدن با یک برنامه ریزی دقیق روزانه، فیلم برداری به سرعت انجام می شود و طبیعتاً هزینه ها کاهش می یابد. در فرصت کوتاه سینمای کاغذی امروز با چند اصطلاح سینمایی آشنا شدیم. این برنامه با همکاری این افراد روی صحنه رفت. پرویز جمالی تهیه کننده، زهره صابری صدا بردار و رازی گردکاهد گوینده. خالق صحنه جادویی زندگی، نگهدار شما.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام میکنم به شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. گزارش من رو میشنوید با موضوع 13 نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران و 33 نمایشگاه ملی صنایع دستی که در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری هست. میخوام در خدمت جناب نیکزاد فر باشم، دبیر محترم اجرایی این نمایشگاه، که توضیحات رو در این باره به ما ارائه خواهند کرد. جناب دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید چه اتفاقاتی رو شاهدون هستید؟
بنده خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم. همونجوری که می‌دونید نمایشگاه با استقبال خیلی پرشورتر و بهتر و بیشتری نسبت به سال گذشته در حال برگزاری است. 1028 شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه شرکت دارند. بیش از 60 شرکت خارجی در این نمایشگاه حضور دارند. کشورهای مالزی، اندونزی، ترکیه، افغانستان و سوئیس در این نمایشگاه به صورت مستقیم شرکت کردند و 18 شرکت هم ما نماینده داریم. از حالا شرکت ایرانی هستن، منتها نماینده کشورهای ویتنام، چین، پاکستان، هند، تایلند و روسیه که در این نمایشگاه حضور فعال دارن. 985 شرکت داخلی هم در کنار شرکت‌های خارجی هستند که در واقع ارائه خدمات میدن. غالب بخش‌های مختلف نمایشگاه سازمان‌های سیاحتی گردشگری هستن، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها هستن، مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه گردشگری، سازمان‌ها و مؤسسات مرتبط با حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی، آموزشگاه‌های مرتبط با دانشگاه‌ها بر حوزه صنایع دستی و گردشگری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و بیمه‌ها، بانکداری الکترونیکی، خدمات گردشگری الکترونیکی، هتل‌ها و دهکده‌های توریستی، صنایع دستی و هنری، آژانس‌ها و شرکت‌های خدمات مسافرتی، خطوط هوایی، دریایی، زمینی و ریلی، پایانه‌های مسافربری، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، گردشگری زیارتی، اکوتوریسم و طبیعت‌گردی، رزرواسیون آنلاین، موزه‌ها و کاخ موزه‌ها، رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی، گروه‌های نمایش‌های آیینه سنتی و گروه‌های موسیقی محلی، نشریات تخصصی و سایر بخش‌هایی که در حوزه گردشگری صنایع دستی به نوعی مرتبط هست در این نمایشگاه حضور دارند. امیدوارم که مردم عزیز شهر تهران و کل کشور برای ایام نوروز بتونن از این خدماتی که در نمایشگاه به مسئله ظهور گذاشته شده استفاده بکنن.
همه استان‌های کشور حضور فعالی دارن در این نمایشگاه، درسته؟
بله، مثلا هر 31 استانمون به صورت فعال در نمایشگاه حضور دارن. نمایشگاه به صورت استان محور هست، یعنی هر استان در کنار خودش میراث فرهنگی، صنایع دستی و حوزه گردشگریش رو آورده. به جز گردش الکترونیک به صورت مجزا یک سالن کامل در اختیارش است، الباقی سطح سود نمایشگاه در اختیار 31 استان هستش و استان‌ها هر سال خدمتتون به صورت مستقل در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در واقع حضور دارن در نمایشگاه. ما در کنار نمایشگاه جشنواره‌های مختلفی داریم. جشنواره موسیقی هست، موسیقی‌های مختلف قومی رو در سطح نمایشگاه در دو استیج مجزا داریم. جشنواره غذا هست و در واقع سنت‌های بومی هر منطقه که به صورت مجزا هم در فضای باز هم در فضای بسته قابل بازدید است و بسیار نمایشگاه مفرحی رو سعی کردیم پیش بینی کرده باشیم.
خیلی از شما سپاسگزارم.
خیلی ممنونم. سلام و خوش آمدید. در خدمت هستم.
گفتارش. با ما منتشر شد.
عصر سرد زمستانیتون بخیر و خوشی، امیدواریم که کانون خانوادتون گرم باشه و